عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی با نام تو آغاز میکنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، یاران همدل. عید سعید مبعث، آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در کنارتان هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: هنگامی که فتنه ها همچون پاره های شب تاریک شما را در خود پیچید، بر شماست که به قرآن تمسک جویید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 30 سوره انفال آشنا شویم.
داستان آیات.
با آشکار شدن دعوت پیامبر و اسلام و افزایش تعداد مسلمانان، گروهی از قریش و اشراف مکه تصمیم گرفتند در دارالندوه تشکیل جلسه دهند. در این جلسه پیشنهادهای فراوان مطرح شد که از میان آنها میتوان به حبس یا تبعید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد. با این حال، این پیشنهادها به دلیل آنکه ممکن بود حقانیت بیشتری بر رسول خدا بدهد و دست او یا یارانش را برای تبلیغ دین اسلام بازتر بگذارد، مورد توافق و تایید حاضران در جلسه قرار نگرفت. تا آنکه ابو جهل پیشنهاد قتل پیامبر را مطرح کرد. ابو جهل پیشنهاد داد که هر کدام از خاندان‌های سرشناس قریش جوان دلیر و دست به شمشیر را معرفی کرده تا آنان به اتفاق یکدیگر رسول خدا را از پا در بیاورند. در آن صورت، به دلیل آنکه اکثر خاندان‌های سرشناس قریش در این ماجرا دخیل بوده، خاندان بنی هاشم نمی‌توانست برای خونخواهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تمام آنها اعلان جنگ دهد. پیشنهاد ابوجهل مورد موافقت حاضران در آن جلسه قرار گرفت و مقرر شد تا شرایط برای قتل رسول خدا فراهم گردد. شب مقرر فرا رسید. اول ماه ربیع الاول سال 14 بعثت، مکه و محیط خانه پیامبر در تاریکی شب فرو رفته بود. مأموران مسلح قریش هر یک از سوی به جانب خانه رسول خدا روی آوردند. این در حالی بود که خداوند پس از پایان یافتن جلسه دارالندوه پیامبرش را از تصمیم سران قریش آگاه گردانید. شرح این آگاهی در آیه 30 سوره مبارکه انفال آمده است.
و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین.
به خاطر بیاور هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به قتل برسانند و یا از مکه خارج سازند، آنها چاره می اندیشیدند و نقشه می کشیدند و خداوند هم تدبیر می کرد و خدا بهترین چاره جویان و تدبیر کنندگان است.
دوستان، همچنان از رادیو دری شهر مقدس مشهد با شما هستیم با برنامه در وادی نور.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. در این برنامه با لوئیس خاویر، تازه مسلمان کولومبیایی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لوئیس خاویر در خانواده مسیحی کاتولیک متولد شد، اما مثل بسیاری از مسیحیانی که به اسلام گرویده اند، او نیز در دین خود که با تحریفات فراوان آمیخته شده است، با تناقضات و اشکالاتی مواجه شد. از این رو به مطالعه ادیان مختلف پرداخت تا اینکه دین مبین اسلام را به عنوان راه نجات خود و مردم کشورش یافت. لوئیس در مورد دلیل انتخاب اسلام میگوید: همین نکته که می دیدم اسلام برای همه مشکلات مردم بهترین راه حل را دارد، بسیار مرا شگفت زده می کرد. لوئیس که در 14 سالگی با اسلام آشنا شد و 7 سال بعد اسلام آورد، قبل از مسلمان شدنش خواندن نماز را شروع کرده بود. او در مورد دلیل این کار می گوید: من قبل از اینکه شهادتین بگویم شروع به نماز خواندن کردم، چون شنیده بودم که مسلمانان روزانه 5 نوبت نماز می خوانند و برای همین خواستم این عبادت را تجربه کنم تا ببینم قادر به انجام آن هستم یا خیر. و برایم جالب بود که پس از یک مدت نماز خواندن به حسی خوب و دوست داشتنی رسیدم که دیگر ترک کردنش برای من غمناک بود و برای همین هم با خیال آسوده اسلام آوردم. دوستان، لوئیس خاویر دین آسمانی اسلام را چنین توصیف می کند: جذابیت اسلام در نظر من جامعیت آن است که بیش از سایر ادیان به همه ابعاد توجه دارد و متناسب با اقتضائات انسان امروز است و او را به خوبی هدایت می کند. مشخصه ای که دیگر ادیان ندارند و تنها در دین اسلام می توان این جامعیت را دید. وقتی من به سراغ اسلام آمدم، از اینکه اسلام برای همه مشکلات من راه حل داشت به وجد می آمدم. همه مردم خواهان چنین آیینی هستند و به همین دلیل افرادی که مسلمان می شوند بازگشتشان از این دین بسیار سخت است. لوئیس تنها راه نجات مردم مغرب زمین از سردرگمی و فساد را اسلام می داند و می گوید: در غرب می‌بینیم که چطور هر روز زندگی مردم خرابتر و سخت‌تر می‌شود و تنها راه نجات همه مردم عمل بر راهکارهای اسلام است. اسلام دین سختی نیست. شاید بعضی از دستورات آن به ظاهر دشوار باشد، ولی این سختی‌ها ما را از بسیاری از سختی‌های بزرگتر نجات می‌دهد.
Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, Siratan Mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه دل جان را طراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 193 تا 195 سوره آل عمران با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا
يهدنا يوم القيامة ولا تحزنا يوم القيامة ولا
دوست خوب ما محمد رضا جان مهرابی از نیشابور ضمن تبریک مناسبت بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله دو بیت شعر هم فرستادند. ما فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد با اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 10 تا 13 سوره صف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجیكم من عذاب الیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
یغفر لكم ذنوبكم و یدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبتا فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم.
اگر چنین کنید گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد و این پیروزی عظیم است.
و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین.
و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما می بخشد و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را بشارت ده به این پیروزی بزرگ.
در آیات قبل سخن درباره توطئه‌های دشمنان علیه اسلام بود. این آیات مؤمنان را به انجام وظیفه دینی خود در برابر دشمنان ترغیب کرده و می‌فرماید شما که ادعای ایمان می‌کنید و خود را پیرو رسول خدا می‌دانید، برای حفظ دین خدا جهاد کنید و در این راه از بذل مال و جان دریغ نورزید. بدانید آنچه در این راه می‌دهید خداوند خریدار آن است و البته به بالاترین قیمت می‌خرد. اگر دشمن برای نابودی اسلام و مسلمانان از هر وسیله و امکانی بهره می جوید، شما نیز برای مقابله با آنان از تمام داشته‌های خود هزینه کنید و بدانید که دنیا و آخرت شما در گرو تلاش و جهاد شماست. اگر به وظیفه خود عمل کنید در دنیا با نصرت الهی به پیروزی می رسید، در آخرت نیز مشمول رحمت و مغفرت الهی شده از دوزخ رهایی میابید و در بهشت جاودان و پر نعمت جای میگیرید. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. تجارت فقط در امور مادی و محدود به دنیا نیست. معامله با خدا و پیروی از فرستاده های او تجارتی پرسود است که هم در دنیا به انسان منفعت می رساند و هم در آخرت زندگی سراسر نعمت و آسایش را برای او تضمین می کند. 2. انسان مؤمن علاوه بر حفظ دین خود باید آماده باشد که برای پاسداری از دین خدا در برابر توطئه‌های دشمنان از مال و جانش بگذرد. 3. رزمندگان در راه خدا به یکی از دو نیکی می رسند، یا شهید می شوند و به بهشت جاودان راه می یابند که این رستگاری بزرگی است، و یا با نصرت خداوند بر دشمن غلبه می یابند که این هم توفیق مهم و ارزشمندی است. و نکته پایانی این که در نزد انسان با ایمان حفظ دین مهمتر از حفظ مال و جان است، لذا حاضر است آنها را در راه خدا بدهد.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران.
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا ربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
نوبت میرسه به صحبت کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود و گفته شد که از مهمترین نشانه های انسان مؤمن در قرآن کریم عمل صالح و شایسته است. درباره عمل صالح نکاتی بیان شد در طی سلسله برنامه هایی. در این برنامه و طی چند برنامه دیگر پیرامون بارزترین و شاخصترین عمل صالح که عبارت است از نماز سخنانی را در محضر شما عرض می کنیم. و بدین نکته اشاره میکنیم در آغاز سخن که بارزترین نوع بندگی و همین گونه عمل صالح و همین گونه مصداق بارز ایمان نماز است. نماز اون کوهانه بلندی است که بر تارک همه عبادات و اعمال صالح می درخشد و بود و نبود آن نشان دهنده ایمان و غیر ایمان و تشخیص دهنده انسان مؤمن از غیر انسان مؤمن است. برای اون که در خصوص نماز بتوانیم آگاهی و وقوف بیشتر پیدا بکنیم، ابتداءً باید جایگاه نماز را در متون دینی مخصوصا قرآن کریم و سنت اسلامی و حدیث بشناسیم و پس از آن هست که می توانیم به جزئیات و احیانا برخی از اسرار و حکمت‌های نماز برسیم و بدونها بپردازیم. و اما درباره نماز و اهمیت آن، لازم است به گوشه از دیدگاه‌های مکتب وحی پیرامون نماز توجه کنیم. نماز از مهمترین سفارش های پیامبران الهی در طول تاریخ بوده است و از روشنترین و مشخصترین و بارزترین مصادیق عبودیت و بندگی انسان در برابر حضرت حق و ذات آفریدگار هستی به شمار می رود. در قرآن کریم از زبان حضرت لقمان حکیم به فرزندش که او را وصیت می کند و بیگمان وصیت های کسی چون لقمان حکیم به فرزند خیش نمی تواند نکات کوچک و نکات بی اهمیت باشد، بلکه حتما نکاتی از سوی لقمان به فرزندش وصیت می شود که نکات مهم و تأثیر گذار در سعادت و شقاوت فرزند او باشد. چنان که قرآن کریم هم بی تردید سخنی را که بدون اهمیت باشد و در چند و چون زندگی دارای تأثیر مهم نباشد هرگز نقل نمی کند. با این دو مقدمه سخنی را که حضرت لقمان به فرزند خیش بیان می کند این گونه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اقم الصلاة. یا بنیه یعنی ای پسرکم. تعبیر به پسرکم به جای پسرم نشان دهنده نوعی احساس محبت است که در خطاب یک پدر نسبت به فرزند او صورت میگیرد. درست است که تصغیر در جای دیگر و خطاب به دیگر انسان ها ممکن است نوع تحقیر قلمداد شود، ولی از ناحیه پدر زمانی که واژه تصغیر به کار برده می شود یعنی پسرکم، این نشان دهنده احساس محبت است با این ابراز محبت و زمینه سازی لقمان حکیم به فرزند خیش این گونه میگوید: یا بنیه اقیم الصلات، ای پسرکم نماز را بر پای دار. این سخنی را که لقمان به فرزند خیش بعد از اظهار محبت نسبت به فرزند خیش ابراز می‌دارد، بیانگر آن است که این وصیت ناشی و برخاسته از محبت پدرانه او به فرزندش هست. یعنی اگر اون این محبت را به فرزند خیش نمی داشت، او را به نماز و اقامه نماز فرا نمی خواند. پس نماز خوندن برای یک انسان به قدری مهم هست که کسی چون لقمان حکیم او را با عنوان وصیت بسیار بسیار مهم نسبت به سرنوشت فرزندش وصیت می کند و فرزند خیش را به سوی این عبادت فرا می خواند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه در وادی نور از رادیو دری رسیدیم. با تشکر از همراهی شما، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن.